أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله وصيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى اینقدر ما ذهنمون خسته است که سه که عادتم گردیم یادم میره. حتی تخرق ابصار نور. شما حفظ نشده این هم من گفتم فیلم ماده ابصار القلوب. بله ابصار القلوب نور. جلسه قبلم بود یادم رفت دود. نه یه هفته قبلش بود اینجا بود یه جا دیگه بودم بیرم. بس که آقا ما ذهنمون درگیره قد الان ذهنم خسته است. ما صبح زود پا میشیم همینطوری مطالعه و درس و جلسه و جلسه های جنجالی و فشار کار و غم و قصه و خبر خوش و خبر بد و قاطی پاتی. ذهنم واقعا خسته میشه که احسای عادی هم یعنی گاز ذهنم درگیره فراموش میکنم. خیلی سلامتی بفرستید. سنی که الان سنمونم بالا رفته دیگه شما جوونید نمیدونید عوارض پیری نچشیدید نکشیدید. یاد کنیم از استاد بزرگوار مرحوم آیت الله جامعه مشتبه تهرانی آخرین جلسه شون روز دوم محرم دعایی که چند ده سالیشون میکرده گفت که یه مرتبه یادم رفت هرچه فکر کردم دعا یادم نیمد دیگه. بعد از اون بردن بیمارستان دیگه استفانه منجد شد به رحلتیشون. گم سنش بالان به اینجوری میشه. روز در آستانه روز شهادت هست مشتبه سلام علیه هم هستیم و خوب بود. من متوجه نشدم شاید این کارو کردید. خوب بود که جلسه با روزه شروع میشد و چند دقیقی ذکر مصیبت میشد بعد این مطالب عرض میکردیم. برای جبران من نکته رو عرض کنم اگر طول نکشید بحث نجو برای ادامه بدیم. یکی از مسائل طرح شده و از یک بسامدی و فراوانی طرح و بحث برخوردار هست این موضوع است که چرا هست مشتبه صلح کردن از سید شهدا صلح نکردن ظاهرن. خیلی تصور میشه که این ارجاع میشه به مثلا روحیات دو امام مثل انسانهای عادی که بگیم یک کسی خیلی روحیه حماسی و احیانا پرخاش جو داره مثلا دیگری روحیه آرامی داره سلمه. گاهی توهم ممکنه میشه که ناشی از تفاوت روحیات و اخلاقیات و حالات دو امام همام هست. این حالا یک تحلیل کم و بیش محترمانه است. گاهی بعضی دیگه هم در روزگار هست مجتبی سالم علیه بوده و هم گاهی بعدها مطرح شده که گویی تصور و توهم می شده که امام حسن سلام علیه تسلیم شده تسلیم پذیر بوده. و حتی اهانت شد به حضرت، یعنی آمدن خطاب به حضرت گفتن یا مدلل اولیا، تو تسلیم پذیری. بعضی شعارهای بیجا در مکانهای بیجا راجع به افراد نابجا در روزگار ما هم داده میشه. یه مرتبه در قبال یک شخصیت، یه مش جوان بدون تشخیص این که اون شخصیت که استوانه است و تشخیص داره، بسا تشخیصش درسته یا اگر نه حسب تشخیصش عمل کرده، گاهی بعضی شعارهای نامناسب در بعضی جاها داده میشه، گرچه در کل جاهایی باید داده شه. یعنی یه جایی صدای مردم به گوششون نمیرسه، یه وقت فرصت پیش آمد دو تا مطلب میخوان بگن مردم، گاهی بجاست ولی گاهی هم نابجاست. از این قبیل حتی در مقابل حضرت وایسادن و شعار دادن به تعبیر امروز. من این مختصر رو توضیح میدم که اولا به لحاظ اعتقادی ما معصومین رو و ائمه علیهم السلام رو کلهم نورون واحد میدانیم. هیچ تفاوتی میان حضرات ائمه سلام علیهم وجود نداره. تعبیر کلکم نورون واحد منصوره و در واقع از معصومه و در دعای معصور آمده. تعبیر دیگری و اشکال دیگر هم در منابع و مصادر دیگه ما بسیار داریم از این قبیل که مفهومش این است که ائمه یک مجموعه هستند همسان، اما حسب شرایط و ظروف رفتار میکنن، لذا رفتارشون قهرن یکسان نیست. اون مجموعی که از کلمات رهبر معظم انقلاب جمع‌آوری شده به عنوان انسان 250 ساله، من درست ندیدم، دقیق مرور نکردم، ولی خب از کتابایش خیلی مورد استقبال واقع شده، تکرار چاپ بسیار داره و ما هم گاهی تأکید کردیم در همین جام یکی دو نوبت خواسته شد طلبه ها بخوانن، بعد جوایزی بابت اونها داده شد. توی برنامه حوزه گفتیم این به عنوان در واقع تاریخ خوانده شه، متن خیلی با ارزشی است، مبناش یک نظریه است. اون نظریه همین که کلهم نورون واحد. ما اگر 260 سال دوره حضور داریم و ائمه سلام علیهم یکی یکی آمدند و رفتند، همه اینها مثل یک انسان عمل کردند. چطور یک انسان در یک مقطعی یک جور موضع میگیره، در یک مقطع و حسب شرایط متفاوت طور دیگری موضع گیری میکنه؟ نمیشه گفت این دوتا آدم بودن اینها، یا از اون روشش اعراض کرد پشیمون شده داره تغییر میده روش رو. نه، اینجور نیست، بلکه مبنا داره. این کتاب بر این اساس که در واقع هر 12 امام یک انسان هست، ولی خب هر موقعیتی اقتضایی داره و راجب نوع شخصیت ها همین وضعیت هست. راجب هست امام مثلا رضوان الله تعالی علیه، ما حیاتشون رو بررسی کنیم، خب میبینیم که در موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوت داشتن که ظاهرن متعارضه. خب ایشون تا وقتی که آقای بورجردی رضوان الله تعالی علیه بود، نه جز اون بیانی که سال 1120 بعد از سقوط رضاخان و فرار رضاخان داد، هیچ وقت بیانیه صادر نکرد، هیچ وقت خطابه نکرد از اون نوع خطابه هایی که بعد از ارتحال آقای بورجردیشون شروع کرد و سریعاً اون نطقهای آتشین رو ایراد کرد در چند نوبت. در زمان آقای بورجردی نمی کرد این کار رو، ولی که می گفت ایشون رهبره و ایشون هم آدم با ذکاوتیست و شرایط رو تشخیص داده در این شرایط باید اینجور رفتار کرد. یعنی بسا امام جای آقای بورجردی بود هم بسا همون رفتار آقای بورجردی رو می داشت. زمانی که دوره رضاخانی حوزه رو نابود کرده و دوباره حوزه جان میگیره، اون وقت در افتادن بازگشت به گذشته زمان رضاخانی معنی خواهد داشت و دوره حوزه متلاشی میشه. که وقتی میگن طلبه ها تو خیامون راه میرفتن، ایشون توصیه میفرمودن سه تا بیشتر تو خیامون راه نرید. گاهی بعضی نقلا میگن که اول 300 تا طلبه بوده تو قم، این بنزی یه مدرسه طلبه بوده، حالا بیشتر اگر بوده مثلا 2-3 برابر رقم بوده. قم با این عظمت اینجور شده بود، خب ایشون جور رفتار میکرد و با همون شیوه هم خیلی کارا میکرد، خیلی اتفاقای خوب افتاد در شأن شیعه در سطح جهانی و مسئولیت. خب از کنیم که به هر حال بعضی بزرگان هم اینجوری، خود از امام در عصر آقای بوجهدی جوری رفتار میکنه، بین 15 خرداد تا اوج انقلاب جوری رفتار میکنه، در دوری حکومت طوری. خب به اقتضای شرایط باید، بلاغت همین اقتضا میکنه، بلاغت فقط به کلام نیست، به کردار هم هست، بلاغت کرداری اینجور اقتضا میکنه. لحاظا در سیره با یک تحریحی رو زمانی چون کرده و البته نتمام مون، یه مبنایی رو طراحی کرده بودیم، گرچه اخیراً به حمدالله چند سال اخیر از اون طرح رو شروع کردیم که دارتون معارفی نوشته بشه. مبنای اون این بود که سیره قاعده داره، سیره معصومین. کلمه سیره در واقع مصدر، ولی یک این وزن، این سیره یک نکته درش نهفته است، تعبیه شده است. سرتو سیرتن معناش با سرتو سیرن فرق میکنه، جلستو جلستن یعنی نشستم، نوع نشستن خاص، سرتو سیرتن یعنی یه سیر مخصوص کردم، یه سیر خاص کردم، سرتو سیرن با سیرتن تفاوت ادبی داره. و سیره اینه، سیره طرز رفتاره، نه هر گونه عمل. یه کسی زندگی عادی داره، به اصطلاح میگن عادیات، سیره نیست. آب می نوشه تشنه میشه آب میخوره، بگیم سیره پیغمبر اکرم این بود که تشنه میشد آب میخورد، این سیره نیست، اینو میگن عادیات. سیره یعنی طرز رفتارهای خاص. معصومین سیرهشون یعنی طرز رفتارهای خاصشون همه مثل همه، مبنا داره، در چارچوبه. ولذا هم اون دوری که عرض کردم کاری شروع کرده بودیم، کار تفصیلی راجع به سیره انجام بدیم که مشکلات پیش آمد منتفی شد، و این دور اخیر که الحمدلله شروع کردیم به نتیجه ان شاء الله پیش بره، به جایی برسه. یه اصول اول گفتیم، اصول قواعد حاکم بر سیره، مبانی رفتار ویژه معصومین چیست. اون مبانی رو بفهمیم، برسه اون مبانی امام حسین جای امام حسن باشه، کار امام حسن رو میکنه، امام حسن جای امام حسین باشه، کار امام حسین رو میکنه. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، این قصه نقل میشه که حضرت سید الشهدا از مجتبا کوچک بودن، 6 ماه فاصله داشتن و بازی میکردن، مسابقه میدادن، داستانی که از زهرا سمره رو نقل میشه. خب این تفاوت در مثلا مسابقه برد و باخت مثلا اینجوری، حضرت فرمود که اینها هر دو امامند در هر وضعیتی، و این مبنای در واقع این که اگر امام حسین ظاهرن صلح کرد، امام حسین ظاهرن رفتی نبود، حالا عرض میکنم اینجور نبود که امام حسین صلح نکرد، امام حسین صلح کرد، هیچ کدوم اطلاقش درست نیست. ولی تصور این که اینه، اگر با اون مبنا حل کنیم هیچ شبهه نیست، برای این که یک انسان است در ظروف مختلف متناسب اون ظرف عمل میکنه. این کلیت قضیه کبرویش. سوروی قضیه این است که امام حسن اتفاقا در کنار حضرت امیر شهره بود در شمشیر زدن. موارد متعددی داریم در جنگ های مختلف، در جمر خصوصا، در جنگ های مختلف که حضرت مجتبی رزمنده و جنگجوی ماهری بودند، فراغون در دوره معاویه با همین تفاوتی که با دوره یزید داشت و اختزاعاتی داشت، اما در همون دوره خب سه بار ایشون لشکرکشی کرد، خیانت شد به حدی و در آخرین مرحله، در آخرین مرتبه که حضرت تو خیمه شون مورد هجوم واقع شدند و زخمی شدند، این یاران بیوفایی که حتی خیمه حضرت را هم نتونستن حراست کنند، شمشیر به زانوشون خورد، زخمی شدند و دیدن دستان ها و لاجرم و چاری، چون به این ترتیب شیعیان قتل عام خواهند شد، شرایط حادی برای شیعیان به وجود میاد و اون سرنامه خودش یک عهدنامه پیروزمندانه است. متن سرنامه را مجالش نیست مرور کنیم، بندهای سرنامه ضمانت هایی رو ایجاد بکنه برای شیعیان و شروطی رو میگذاره برای اینکه برملا کنه چهره حقیقی معاویه رو که این تعهدات رو کرده ولی اینجور عمل کرده. یعنی حضرت هم جنگیدند هم صلح کردند، ولی صلح رو بعد از جنگ، صلح رو بعد از یأس از موفقیت در جنگ و از اینکه بیاورند. امام حسین علیه السلام برعکس عمل کردند، صلح بعد، جنگ بعد از صلح بود. امام حسن صلح بعد از جنگ کردند، اول جنگیدند، سه بار لشکرکشی کردند، بعد ناچار به صلح شدند. امام حسین معکوس بود، 13 سال امام حسن صلح کرد با معاویه و بعد از شهادت امام حسن همین حدود هم امام حسین صلح کرد با معاویه، برای صلحنامه باقی بود تا معاویه بود. یزید که روی کار آمد از سید شهدا مسئله قیام مطرح کرد و امام حسین اول صلح کرد بعد جنگید، امام حسن اول جنگید موفق نبود بعد ناچار صلح کرد. یعنی هر دو هم صلح کردن هم قیام کردن، جهاد کردن. لذا کار امام حسن سخت‌تر بود. ظاهر امر این است که کار از سید شهدا آسان بود، ولی در واقع باید گفت کار امام حسن سخت‌تر بود. ملامت ها رو شنیدن، اهانت ها رو شنیدن، تحت انواع فشارهای روحی بودن، سختی هایی که امام حسن سلام الله علیه با مظلومیت تحمل کردن بیش از سید شهدا بود. پس بنابراین این گونه نیست که فکر کنیم حضرت تسلیم پذیر بودن یا احیانا روحیاتشون با سید شهدا تفاوت میکرد، چون این نبود. هر دو سبتین رسول خدا بودند، هر دو فرزندان امیرالمومنین السلام که شمشیران چنان می زدن بودن، هر دو فرزندان از زهرا سامری ها بودن با همین اون روحیات و خصوصیات و ویژگی ها. هیچ ذره سر سوزن تفاوتی بیده امام حسن و امام حسین سامری ما نبود، جز اینکه تفاوت فاحش در ظروف اجتماعی سیاسی و فرهنگی و تاریخی بود. و شاهد این قضیه هم این است که عرض کردیم صلحشون به اندازه هم بود و به نفع حضرت مجتبی مظلوم بگیم که حضرت مجتبی اول جنگید بعد صلح کرد، حضرت شهدا اول صلح در صلح گذرون و برامون صلح باقی ماند تا معاویه فوت شد و بعد دست به قیام و جهاد زد. نست که اگر هم بخوایم بگیم باید از اون رو بگیم، بگیم اگر چون این نیست، اگر هم بخوایم بگیم باید بگیم حضرت شهدا جنگ، حضرت مجتبی جنگجوتر بودند. روی سلام علیکم. اون فقره ای که گفتیم این جلسه توضیح میدیم به اختصار مقدس است و مبارک و برکت دارین عبارات کلام امیرالمومنین السلام است، میخوانیم: اما بعد، فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. خدا که موجودات رو خلق کرد نه نیاز به طاعت اونها داشت، نه نگران معصیت اونها و نافرمانی های اونها بود، چرا که اصولا نفع و ضرر در خصوص حق تعالی بی‌معناست. بعد مبناش هم از نظر فلسفی و کلام میگفتیم این است که نفع و ضرر مبناش نیازه و حق تعالی نیازمند نیست. اگر کسی ضرر میکنه یعنی حاجت، چی را دست میده، پس نیاز به چیزی داره که از دست داد. اگر سود میکنی این نداشت که دارا شد، پس باز میشه حاجت. یعنی این که نفع و ضرر رو از ساعت الهی ما دفع میکنیم و میزداییم به این معناست که حق تعالی رو غنی میدانیم و حاجتمند نیست، کامل است. در نتیجه چون این چیزی تصور نداره راجع به حق تعالی، چون مساویست و مساوق است با انکار واجب الوجود بودن خدا. اگر کسی بگوید که خدا اون دار محتاج است، یعنی واجب الوجود نیست. ممکن است که محتاج است، واجب که محتاج نیست. و اگر بگیم محتاجه، یعنی به چی احتیاج داره؟ به غیر دیگه. پس ممکنه، پس من یه واجب دیگه ای هست که حوائج رو برطرف میکنه، پس او خداست. به محض اینکه بگیم محتاج یعنی ممکن، و حاجت در واقع ملاک امکانه. حاجت از امکان برمی‌خیزه با نگاه فلسفی. در واقع بخوایم بگیم اونم هم متکلمین هم فلاسفه اینجا نظر دارن، که بعضی میگن در واقع از امکان، بعضی میگن از حدوث حاجت برمی‌خیزه. به هر حال به محض اینکه بگیم خدام تان احتیاج دارد که نفع ببرد یا ضرر نکند، یعنی واجب الوجود نیست. و واجب الوجودی حق تعالی اقتضا میکنه که نه نگران ضرر و نه خواستار و نیازمند سود باشد. لأنه لا تضره معصیة من عصاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. این تعریفی که راجع به عدالت منصور ارسطوس عیناً از امیر هم در خطباشون دارن که عدالت اینجور تعریف می‌فرمان که اعطاء کل ذی حق حقا، میشه عدالت هر چیزی آنچنان که مستحق آن است برخوردار باشد، این میشه عدالت. این تعبیر رو یه دو جا از کلمات اسلامی در همین نهج البلاغه داریم. اینجا هم به نحوی تلویح و تلمیح به همین مطلب هست که خدا متعال قسم بینهم معایشهم، معایشون رو معیشت هاشون رو تقسیم کرد، جلسی قبل توضیح دادیم. و وضعهم من الدنیا مواضعهم، یعنی عالم رو بر اساس عدل مستقر کرد. و بالعدل قامت الارض و السما، آسمان و زمین بر عدل مستقر است. چرا میگیم عدل؟ از کردیم تفسیر عدل اگر آن است که اعطاء کل ذی حق حقه، اگر عدل اینه، حضرت میفرمون که و وضعهم من الدنیا موازعهم، هر کی رو در اون موضع مستحقش قرار داد، هر کی در اون جایگاه خودش قرار گرفت. این یک فهم از این فقره که از جلسه قبل باقی بود. یه نکته دیگر هم عرض بکنیم که پاسخی یا شبهه هم به حساب بیاد، این که گفتیم شما مثلا چرا باید این چنین باشه عالم که پرس کنید یه کسی، یه موجودی وجودش آنچنان باشد که فدای وجود دیگری بشه. فرض کنید گوسفند، پرنده است، آهو، انسان باید شکار کنه بخوره، که این میخواد مثلا بنزه دو روزش، فرض کنید اگه گوسفندی رو بکشن یه هفته مثلا ده روز تغذیه کنه، اون کل عمرش فدای یه هفته ده روز این موجود بشه. خدام دار چرا گوسفند رو به تعبیری بگه مظلوم خلق کرد؟ پرنده مظلوم آفریده شده، گربه میگیره میخوردش، یه شکم فقط سیر میشه، ولی کل عمر او از بین میره، کل وجود او فدای یه ساعتی لذت بردن این مثلا گربه، این حیوان مفترس و درنده میشه. یا کل وجودش یه مرتبه صرفه میشه که یک حیوانی ظرف پنج دقیقه میبلعه و کلن وجودش از بین میره به ظاهرن مثلا. خب این از عدل که بعضی موجودات نیست شبن، نه فقط برای هست موجود دیگر، که برای اینکه یه مختصری دوام پیدا کنی، یه مختصری لذت ببره، لذت ببره، اصلا دوام هم نیست. این اگر بخوایم توسعه بدیم به همه چیز در واقع میتونه تأمین پیدا کنه راجع به همه چیز. اگر بگیم که خب اگر عکسشو بخوایم انجام بدیم، بگیم خیلی خوب نباید مثلا تأمین بخوایم بدیم، میگیم آقا یه موجود سنگه، یه موجود گیاه، خب گیاه شریفتر از سنگه، رشد میکنه، نمو داره، گل میده، مثلا مرتوجه تغذیه میکنه، سنگ ولی چه ارزشی نداره، خاک بی ارزشتر از اون. این مفهومش این است که بپرسیم آیا اگر ما فرض رو برای بکنیم که این فرایند رو از هستی حذف کنیم، گوسفند گیاه نخورد، انسان هم گوسفند نخورد، این چرخه رو از دو طرف بخواییم از مبدا تا مقصد ادامه بدیم، مراحل رو همه رو برگردیم ببینیم، این مفهومش چی میشه؟ بفرمید. اگر بناش این فرایند این چرخه نباشه، بله چیز آخرم مثلا ظلمی واقع نشه، هیچ موجودی فدای موجودی دیگه نشه، چی میشه بود؟ این چی اکسان بشه؟ بینی هستی نباشه، برای اینکه انسان نباید انسان بشه چون فرشته بالاتر از اوست، یا مثلا انسان مظلوم نباید موجود بشه، انسان انسان نباشه، گوسفند گوسفند نباشه، گیاه گیاه نباشه، گیاه از خاک تولید میشه، خاک به گیاه بده، خاک نباشه، خاک خاک نباشه، یعنی چی؟ یعنی همه مثلا انسان باشن، همه انسان باشن، یعنی چی نباشه دیگه، چون نمیشود بیان که اونا باشند انسان باشن. مفهوم این اینه به لحاظ فلسفی و کلامی که این که عالم در یک چرخه‌ای مدیریت میشه، در یک فرایندی دوام پیدا میکنه، وجودش هستیش دوام پیدا میکنه که این تفاوت‌ها باشه، یعنی تفاوت‌ها لازمه حقیقی و هستی شناسانه عالم است. این اشکال خیلی عامیانه است، چرا که نتیجهش اگر بخوایم اشکال مرتفع بشه، ظاهراً هم چون اشکالی در هستی و خلقت وجود نداشته باشه، مساوی است با اینکه خدا پس خلق نمی‌کرد. این در حالی است که این صورت قضیه است، در حالی است که بخوایم یه موقع عمیق‌تر نگاه کنیم اینجور نیست. ما مدافع این نیستیم که جز به جز عالم فرایند تکاملی رو طی میکنه، نمیخوایم اینو برش اصرار کنیم، هرچند بسیاری فلاسفه در این حد حتی در جزئیات و صغریات هم عقیده بر این دارند، اما در کبرا، نگاه کبروی و کلی، کل عالم رو به کماله. آقا چرا مثلا خاک به گیاه تبدیل میشه؟ این آقا تکاملش داره طی میکنه. گیاه چرا فرض کنید حیوان خاصی میخوره مصرف میکنه، راه تکاملش داره طی میکنه، برای اینکه به رتبه و مرتبه بالاتر ارتقا پیدا میکنه. انسان مصرف میکنه، داره جزء وجود انسان میشه. در محضر یکی از عوازم بودیم، مزاحی شد آیت الله جوادی عامری افضل الله، میوهی بود، یه میوه مونده بود، شون اصرار میکرد که مثلا بخورید، ما گفتیم شما فر اصرار گفتیم ما اگه بخوریم این روند تکاملش متوقف میشه، شما که بخورید روند تکاملش ادامه پیدا میکنه، تبدیل میشه به فکر فلسفی. این واقعیت داره، یعنی همینطوره، یعنی اون اگر این میوه مصرف نشه به ظاهر لاغل در مورد مفهومش این است که این رجعت کنه دوباره برگرده به خاک، اما مصرف میشه راه تکامل خودشو طی میکنه. این است که این تفاوت فلسفه هستی، نفی تفاوت یعنی نفی هستی، نفی هستی یعنی تکامل اتفاق نیفته، یعنی اگر این هستی نمی بود پیامبر اعظم خلق نمی شد، پیامبر اعظم پیدا نمی شد با این عظمت، عقل کل، صادر اول، امیرالمومنین وجود نداشت، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله، اینا در واقع برایند همین چرخن در حقیقت. و اگر اون یعنی گفت که نمیه خالی لیوان رو میبینیم این اشکال پیش میاد، اما اگه برگردونیم صفحه رو و نیمی پر رو ببینیم، ما خواهیم دید که اتفاقا این فرایند، فرایند منطقی و تدبیر شده الهیست که تکامل دوام پیدا کنه در هستی، در عالم. و به همین ترتیب این همین فدا شدن ها فدا شدن نیست، نظیر همون نگاه سطحی به مرگه که فکر کنیم مرگ یعنی نابودی. درست مثل این که میگن جنین تو شکم فکر کنه تولد یعنی نابودی، مرگ هم نوعی تولده. ما تصورم از مرگ نابودیست، نیستیست، ولی در حقیقت این تکامل داریم از یک حیاتی به حیاتی متعالی تر منتقل میشیم. این اتفاق در وقت این فرایند میفته. پس بنابراین این تفاوت ها با لحاظ این که هر یک در جایگاه خود قرار بگیرن مر عدله. و وضعهم من الدنیا موازعهم، اینم توضیح و تفسیر این فقره. و صلی الله علی محمد و علی طیبین.